الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. بحث در رضا و مقابلش سخط بود که فرمودن بنده اگر متوجه باشه که خالقش اولا رؤوف و رحیم است، ثانیا همه چیز دست اوست، پس بنابراین اون چه در عالم واقع میشه ظهور رحمت حضرت حق است. آخرین جمله‌ای که خوندیم و جمله مشهوری هم هست همین جمله بود که از جمیل مطلق جز مطلق جمیل نیاید. یعنی عقل ما خوب به ما میگه که از خدا جز زیبایی و مطلق زیبایی صادر نمیشه. عمده اینه که جای خودش باید باشه. حتی تکوینن مستحضرید که اگه دنیا شیطون نداشت هیچ کس به هیچ جا نمیرسی. عرفای بزرگ میگن دیگه، میگن خدایا دست درد نکنه با این شیطانه که هی این وسوسه کرد، و اگر ما به جای رسیدیم از این بود که این وسوسه کرد و ما از وسوسش فرار کردیم. یعنی پس در یک کلمه نظام عالم همه چیزش ظهور اون اراده رحمانیه رؤوف مهربان است. این جمله وقت روشن میشه که خب حالا توی عالم حضرت حق رحمتش ظهورات مختلف دارد. یه وقت شما پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله رو میبینین که خب اون دیگه ظهور تام رحمت، یعنی در واقع حق را ظهور رحمت تامش را که میخواسته است دیگه نهایت رحمت رو بفرما. خب در آوردن پیامبر میبینی، اما یه وقت همین امور عادی زندگی خب اونم یه نحو رحمت است. آب نبود، هوا نبود، یعنی دنیا طوریست که همه جا رحمت رحمانی ظاهر است، شدت و ضعف داره، و هر کس به اندازه ای که روحش حق را میشناسد با ظهورات متفاوت اونس‌های متفاوتی نسبت به حق پیدا میکنه. چون اون جلسه عرض شد بعدنم باز روش تاکید میشه، بالاخره قلب ما یه نحوه حق را میشناسد، یعنی قلب یه آشنایی با حق داره. فیلسوفا هم همین رو میگن، حتی افلاطون حرفی خوبی داره، میگه که این که شما میبینید از زیبایی خوشتون میاد، چون انس اصلی که شما با زیبایی داشتید رو این یاداوری میکنه، چهره ها و مناظر و جلوه های زیبای عالم مادون یاداوری میکنه اون انسی که از نظر اون حالا با خصوصیاتی که میگه قبل از بدن داشتیم. نهایتاً اون چه که خود ما تو آیاتمون داریم خیلی محکم و مفصل که شما اشهدهم علی انفسه، یعنی خدا خود ما را شاهد گرفت که آیا من الستو به ربکم، من رب شما نیستم، یعنی جان ما یه نحوه خدا شناسی داره. برای همینم این اگه از دست نده ناخودآگاه از عالمه که مال خداست راضیه. جمله خیلی خوبی تو فرمایشات امام هست، فرمان و از تمام انوار وجودیه به مقدار نورانیت وجودیه آن راضیست، یعنی تمام عالم انوار وجودیه حضرت حق است. حالا چقدر انوار وجودی است؟ به همون اندازه راضیست، یعنی از آن جهت که شیطان وسیله وسوسه است تا ما ذکر الهی را وسیله کنیم و از دست شیطان رها بشیم و همین طریقه قرب ما بشه، از این جهت شیطان انوار الهی است، به اصطلاح عرفا مظهر اسم مذل است، مثل حضرت عزرائیل علیه السلام. یعنی همونقدر که حضرت میکائیل و اسرافیل و جبرائیل مظاهر لطف حضرت حق، خب حضرت عزرائیل هم مظهر لطف حق است که ما را بکند. شیطان مظهر اسم مذل میشه که نتیجه چی میشه؟ دوتا، یکی این که خودش بده است، خب آره به خاطر خودش، اینجا که انوار الهیه نیست که ما شیطون دوست داشته باشیم. طرف هم نگفت شیطون دست تو درد نکنه، خدا لعنتت کنه، خدا دست خدا رو میگه، خدای دست شما درد نکنه که این شیطون فرسادی. یعنی شیطون از اونجد که خود شیطان است که حجاب حق است، مانع ارتباط با حق است. حالا اینه که بابش باز کردم، برای همین بود که هر چیزی دو این عالم از اون جهت که وصل به حق است مظهر نوری است و یادآور حق است و باید دوستش داشت و باید شناخت که مال اونه. اما گاهی همون شی، همون حادثه، همون مصیبت از جهت دیگه حجاب است، از اون جهت که نباید دوستش داشت. ما مثلا خب گناه میکنیم، گناه که میکنیم خب یه مصیبت بهمون میرسه، خب اینا که نباید دوست داشت. این نظام الهی را باید دوست داشت که گناه که میکنیم پشت کله ایمون میزنن، خب دستشون درد نکنه، پشکله ایمون میزن، لعلهم یرجعون، فرمود بلکه، یا حالا ترجعون مخاطب، یه بلکه بیدار شید. این پشکله این که میگه که در بلا هم من لطف اونو میچشم، از این جهت، یعنی در بلا هم میچشم الطاف او، نه یعنی من هنه خوشحالم که به این مصیبتم، خوشحالم که اینم یه لطفشه. خیلی دقت کنید، گاهی ما یه کار بدی میکنیم، خب این که مرد خودمون شد، اینه که نباید به خدا نسبت بدیم، نبایدم راضی باشیم از این کار، یا از کار خودمون یا از گناهمون، از این راضی باشیم که حالا تنبیهمون کرد. یه نکته. اون نکته دومیش این که خب از اون جهت که لطف خداست ازش غفلت نکنیم، از اون جهت که لطف خداست وسیله کمال ماست، اون دلی که خدا آشناست هر حادثه ای را از اون جهت که لطف خداست میبینه و راضی است. این نکته مهم است که ما هر حادثه ای را اون طرفش که لطف خداست ازش غفلت نکنیم، و همون طرفش رو خدا به ما داده است و ما باید راضی بشیم. حالا نمونش زیاد است، مثال مثلا خیلی تأکید میشه که آدم ها شما نسبت به فقر و قنادون از اون جهت که شما تقصیر کار نیستید راضی باشید، خدا دوست داره. چرا؟ چون طبیعیه هر کسی تلاش میکنه که فقیر نشه. کمنم خیلی شاید به ندرت شما یکی را پیدا کنید که تنبلی کنه برای فقیری. نه، اینم که گاهی ها تنبلی میکنه، امید ندارد که این کار نتیجه داره. عموما کسی نمیخواد فقیر بشه یا تنبل باشه. اما خودتون دیدین گاهی اصلا میگن شغلا خسیس است گاهی. حالا شاید هم تعبیر خوبی نیست، اما گاهی نه خسیس نیست. اینجاست که میگه خب حالا تو میخوای چه کار کنی؟ من دوست دارم که تو تلاش ده در حد وسعت بکنی، هرسم بی خود نزنی، راضیم بشی. خیلی نمونه شکل، قد، هوش. شما مثلا هوش دونه راضی بشید بیشتر در آغوش حضرت حق هستی یا ناراضی بشید؟ بعضیا هوششون طوری است که خیلی نمیتونن چیز حفظ کنن. خاله چه اشکال داره؟ خب راضی بودن شرط هست یا باهوش بودن؟ خاله خیلی باهوش باشی، حالا میفهمی مثلا چند تا شماره تلفن که بقیه تو جیبشون میزنن، شماره تلفن شما تو مغزت میذاری. نمیخوام بگم بده، استفاده هم باید کرد از این هوش، ولی قصه نداره که ما بلد نیستیم. الا ماشاءالله عرض میکنم شکل مثلا، خب یعنی چه؟ قد مثلا، حالا بند قد کوتاه باشد، خب با کوتاهی میریم بهش انشاءالله. شما هم با بلندی بیاد بهش، آخه چه گلی نیست که با اینا بخواهیم گیر بدازیم خودمون. من حالا مثال که لطفی خدا گاهی هست، بنده مثلا معتقدم اگه این دست ما، یک اینگه دست ما که کار نمیکنه، اگه این کار میکرد خب ما کارهای دیگه میکردیم. وقت دیگه این نوع کارهایی که خب چون ما ناخودآگاه دلمون بیشتر به کارهای فکری افتاده است، برای اینکه ناخودآگاه، من خودم میگم شما اینجور نیستید، من اینجوری بودم دیگه، اگه خیلی میتونستم کار یدی بکنم معلوم نبود که اینقدر بتونم دل بکنم کار فکری بکنم. خودم گاهی میده نه خب این لطفی بعدی نبوده است، برای ما که آدم های ضعیفی بوده نمتونسته. حالا یکی هست نه، همه را جمعش را دارد، خب ما نیستیم. وقت ما نیستیم، حالا پس یه جوری میخوان یه لطفی به ما بکنن. خب لطفشون اینجوریه دیگه، این که اشکالی نداره. که یکی از بزرگانه میگه چون من بلد نبودم سخنرانی کنم، یه بارم سخنرانی کردم آبروم رفت، نویسنده مفیدی شدم برای جامعه. خب میگه من حالا خوب، یعنی بعد زندگی نامش هم میگه این که من خوشحالم که میتونم خدمت بقیه قلم بزنم، مفیدم مثلا. میگه علتش نیست که یه بار سخنرانی کردم همچی آبروم رفته، همه بهم خندیده و بلد نیستم دیگه. حالا یکی قصه بخوره که تازه فکل مدل جدید از صد حیف که ما فکل نداریم، حالا نداشته هاشون به قول نسیم شمال. عرض من اینه که این نگاه ها از امون زود پاک بشه، چون بس خیلی خوبه. اما این ذهنیت که آقا جمال لطف حق را ما توی زندگیمون باید ببینیم، چون صاحب زندگی ما و صاحب ما و صاحب دنیا رؤوف است، مهربان است، نمیشه که جز لطف به ما کرده باشه. من به دوستان گاهی میگم بگردید جنبه لطفی قضیه را ببینید، غیر ممکن است لطف تو این قضیه نباشه. گاهی نمیبینیم. چیزی که من دلم میخواست امشب یخته روش تأکید کنم اینه که چشمامونا باز کنیم، حالا که مطمئنیم فقط لطف است. خب اینا ببینیم، این یخته مشکل است دیدنش، یعنی حتما فقط لطف است. کل زندگی ما لطف است، چون که اون رؤوف است. حالا باید اینا ببینیم. حالا چطوری؟ چی میدونم چطوری؟ دیگه کم که نمونه نداریم، هم شخصی هم برا بقیه. اینجاست که این جمله اگه خوب حل شد که من یه بار دیگه بخونم جمله را، و از تمام انوار وجودی هر چه در این عالم هست یه جنبه نوری وجودی دارد که اونست که به حق وصل است، اون که به ماست نه، خب ما تقصیر کاریم، گناه میکنیم. از تمام انوار وجودیه به مقدار نورانیت وجودیه آن از آن رازی. چرا؟ چون هر چیزی و هر کسی و هر فعلی و هر مصیبتی یه جنبه نورانی داره، باید از اون جنبه رازی بود. خیلی هم عجیبه. و وقت بعد میفرمان که عکسش، ببینین حالا مصیبت بعدیشه که اگه به این نگاه و رضا نرسی، میفرمان حالا اگه کسی فطرتش که خدا را میشناسد و حس میکنه ده اینا از بین ببره، یعنی فطرتش رو خراب کنه، این عکسش کمالات رو از غیر خدا میبینه. خب راستی میبینه این آقا آدم خوبی هست، نمیدونم از این طریق بهش یه چیزی رسید، این آقا آبروش نازش بره، اینا را به خدا وصل نمیکنه، به فرد و طبیعت وصل میکنه. خب قصه چی میشه؟ به قول مولوی قصه اون یارو که آفتابا به دیوار میدید، هی میگفت چه دیوار تمیز قشنگ نورانی اینا، بعد که آفتاب رفت فوش داد به خورشید، گفت چرا بردی؟ نفهمید اصلا، خب از اول مال خورشید بود، خب طبیعیه که باید این آفتاب میرفت چون مال دیوار نبود، این قربونی دیوار میرفت که چه دیوار روشنی اینا، بعد که خورشید که از دیوار چیزی نگرفت، نوری که مال خودش بود خب برد، داد و بیداد که آقا چرا همچی میکنی. مثال قشنگی میزنه که میگه گاهی شما متوجه نیستین که همه چیز لطف خداست. امام اینجا تو جزوشون تو کتابشون میفرمان طرفی که لطفارا دیده است اما از غیر دیده است نه از خدا، خب حالا آخرش خدا میگیره دیگه چون مال خداست، بعد این میبیند که محبوبش را خدا گرفت، عکسش نکرد که بابا محبوبش خدا بود که از طریق محبوبش این لطف را این آقا به من کرد. دائم شه را نمیبینه، گفت دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. خب اگه شاه را تو هر لباس ببینه، هر کی بیاد این شاه را میبینه توش، چون لباس تو شاه اصله. اگر کسی نفهمد که اوست که رؤوف است و رحیم و رحمان، وقت رحمت ها را از طبیعت میبینه. خب حالا بعد خدا میگیرد این طبیعت رو از این میبینه در برزخش، ببخشید در سکراتش، میبینه که ملائکه و خدا دارن میگیرن دنیا رو از این، بعد میشه به خدا و ملائکه. خب به قضیه التفات بفرمان، این فقط منحصر به سکرات نیست، همین دنیا پیش میاد اما ضعیفش که طرف با خدا بد میشه. چرا؟ میبینه خدا محبوباش ازش گرفت، اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که محبوبش خدا نگرفت. خب اگه محبوبش خدا گرفته بود، خدا چیزی را از کسی نگرفت؟ گاهی از طریقی به من یه چیزی را داد، اون طریقه را از بین برد، از طریق دیگه داد. یعنی واقعا مگه غیر خدا هرچی خدا هست مال خداست، از طریقه های مختلف. اینجاست که تازه نه تنها به رضا آخر عمر، آقا حالا در بحثای بعدی عرض میکنم، بیشترین خدمت به خودمون نیست که ما خودمون را طوری جلو ببریم که آخر عمر در مقام رضا باشی. حالا بعد عرض میکنم به خصوص آخر عمر. این درست بیچاره عکسش شد، خدا برای کسی نره، آخر عمر یهو در مقام عدم رضاست. باز وقتی با خدا بد شد و با ملائکه بد شد و تو قلبش خدا رو دیگه در آغوش رضایت حضرت حق نبود، این دیگه چیزی نداره، این خلاص است دیگه. این تذکر بسیار تذکر خوبیه. در فصل پنجم که بحث مراتب رضا را میکنن، خب خیلی جالبه، سه مرتبه را طرح میکنن. یکی درجه اول رضا که رضا بالله ربن، یعنی رباب همون که میگن رضی تو بالله ربا، میگه که این چه مقامی است؟ انسان برسد به این که آقا یه مرحله است که من خدا را رب خودم گرفتم. حالا این رب من دو تا کار میکنه دیگه. اولا منو تربیت میکنه، راضیم. ثانیا تکلیفایی بهم میکنه، میشدم بگم این دو تا یکیه هستن. پس اگر ما اومدیم تو این دنیا رسیدیم به این که پذیرفتیم که خدا رب ما باشه، حالا خدا که رب ما باشه یه سری دستور به ما میده، یه سری تکلیف به ما انجام میده، یه سری مشکلات برای ما ایجاد میکنه، میگه بپذیریم. یعنی تربیت الهی را بپذیریم. این مقام که خدا را به عنوان رب خودمون بپذیریم و به تبعش پس دستوراتش رو، تربیتهاش را، مشکلاتش رو که ایجاد میکنه که ما را تربیت کنیم بپذیریم، اینا میگن مقام رضایت به خدا ربن. یعنی که خدا را به عنوان رب، مربی، تربیت کننده پذیرفته. حالا به تبعش دیگه معلومه است، حالا خود خدا دستور به ما میده، خب دستورا را میپذیریم، یعنی راضی میشیم. که میگه آقا، میگه که من به جایی رسیدم که میترسم حالا تو این مشکلاتم ناله کنم و خدا فکر کنه که من که حالا تو مشکلاتم اصلا ناله میکنم، ناله چیزی خوبی است، مشکلات برای ناله است. بعد یهو خدا دلش برای من بسید مشکلات رو کم کنه، وقت من حالا باید دوتا ناله کنه، یه ناله برای اینکه مشکلات دارم، یه ناله برای اینکه مشکلات گرفته است. حالا مشکلات که بریه چه کار کنم؟ چون همین مشکلات من داره نجات میده. نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کند، یعنی سختی را کم کنه. وله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. یعنی از این خارستان اگه منو ببره تو گلستان، حالا تازه من نالم در میاد. وله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. چون من نمیدونم که این تربیتی که با سختی به من میده دو ول کنم چه کار کنم. حالا حوصله میخواد انشالله خدا کمک کنه دیگه خود روی این بحث بشه. این دعای مشهوری که تو اصول کافی هست و به یه شکلش هم تو مفاتیح هست و دارین دیگه، که رضی تو بل اسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و رسولا و بالقرآن کتابا و به علی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام ائمه. خب این نکته خیلی داره. اولا که داره یک عقیده را زنده میکنه. این تأکید من امشب داشته باشین. گاهی شما راضید واقعا که خدا دستور بدون داده است، اما نمیگوید. این عقیده زنده نمیمونه. این که شما از خودتون بپرسین چرا شما دائم تو نمازتون عقیده دون هی میگوید، خب بابا قبول داریم الحمدلله، چرا هی میگوید؟ با زنده موندن عقیده است که شما در اون عقیده محکم میشید، اصلا جنس عقیده میشید. خیلی چیز هست ما میدونیم، ولی چون دائم زنده نگهش نمیداریم ملکمون نمیشه، روحمون نشاط با این عقیده پیدا نمیکنه. اقل زنده نگه داشتن عقاید همین عبادات واجب است. عبادات واجب عقاید را با تراوت و زنده نگه میداره. وقت یکی از چیزایی که خیلی خوب است دائم زنده نگه داریم همین است که همین دعا رضی تو بالاسلام دینا. خوب دقت کنید، میگه آقا من قلبن راضیم که اسلام دینم باشه، حالا مرد حسابی این خیلی خطرناک است، طرف یادتونه گفتن بهش بگو الف، نمیگفت گفت آخه چه گفت الف تنها نیست، تا یه باید بگم وقت. این اگه کسی بگه رضی تو بل اسلام دینا خیلی چیزا را باید وقت بپذیره. اولا پس تمام احکام اسلام باید راضی باشه، یعنی قلبش باید بپذیره نه فقط انجام بده. یعنی احکام اسلام را اگه راضی باشه و در عقیده و عمل اسلام را برا خودش دین بگیرد و راضی باشه، این در مقام رضاست نسبت به اسلام. خب ادامش هست دیگه که میگه من راضی باشم، حالا هم تو روش تأکیدن خیلی نمونیم، میگه بعد من راضی باشم واقعا من بعضی این پیامبر را نمیدونم، نمیفهمم، مثلا تصورش هم نمیتونم بکنم. چطوری شما یه وقت از مثلا به شما میگن آقا این پارچه یه خورده نمیست بیلیس تا تشنگید رفت بشید، خادم زورش میاره، واقعا بعضی این نمیشد نه نیست. یه وقت از یه لیوان آب به آدم میدم میگن آقا بخور تا تشنگید رفت بشه، کسی میگه آقا بعضی اینم هست، خب دیگه بعضی این چی؟ یعنی واقعا بهتر از پیامبر که مظهر همه خوبی ها در یه جامعیت، نمیدونم چی بگم. خب آدم میگه واقعا خدای دست در نکنه، ما راضیه، راضیم که همین پیغمبرمون باشه، هم رسولن هم نبی. یعنی آدم وقتی میشینه فکر میکنه، من هر چی گاهی میشنم فکر کنم حجت را مطلقا خدا تمام کرده است نسبت به دادن یه همچی پیامبری. از اون اول بگیرید یه بچه یتیم، حالا همین که یه ذره مثلا اگه یه بچه پول داره مثلا و از خوب بوده اینا، میگفتم خب بالاخره سطمه نخورده است بهش رسیدند، یعنی یه چیزی که دل ما یه ذره کدر بشه توی زاویه‌ای من نگیرم. یعنی این شخصی هست، نمیشه نه من میتونم به شما اینا القا کنم نه شما به من. بنده با جناب عالی میشینیم فکر میکنیم بینیم اصلا عجیب زمان هیچی. خودم میگه که خب وضعش که بعدن دیگه خب دائم وحی بهشون میرسید و بعد نیم که از همه بیشتر لوه میزنم، از همه بیشتر التماس. امیرالمومنین میفرماد شب که فرداش جنگ بعد بود، از اون بر پیامبر آرامش آرامش داشته، از اون بر تا صبح استغاثه میکرد. من مثال نمیخوام، یعنی این که آدم برسه به این که خدای من اصلا بالاتر از این نه تنها نمیخوام، فکرم نمیکنم. قصه یه پارچه نیست که یه ذره نم داشته باشه ما تشنگیمون رفع کنیم، همه خوبی در جلوه یه انسان. خب قلب اگه رسید به این، باز بعدیش فرماد به علیین امیر المومنی، امیر المومنی و اولاده المعصومین علیهم السلام ائمه. خب دیگه وقتش اینجا نیست. حاصل قضیه آدم یه دوری دور خودش میزنه، میبینه آقا تمام عالم طوریست که این راضی باید باشید، نه راضی تحکمی هم، نه بی انصافی هست اگه راضی نباشه. این میشه رضایت بالله ربا. در روایت داریم دیگه اول قبر ملک میاد میگه من ربک. اگه کسی واقعا دلش تو دنیا نرسیده باشد به این که الله جل جلاله ربی، یعنی واقعا نه حسن و نه بوالحسن و نه این بقال و نه این طبیعت و اینا هیچکی نتونست منا برسونه به جایی که میخواستم برسم الا حضرت پروردگارم الله، نمیتونه بگه. قلبش باید بگه، قلبی که عصبانی است. یه بار در جای دیگه باید اینا رو بحث کنیم که این دنیا زدگی قلب یکی از خصوصیاتش نارضایی انسان هاست. شما این انسان ها علنه بعد نیست وضعشون، ولی امت ناراضی هست. این مرض شیطانی قلب باعث شد که آدم اصلا از مقام رضا در بیاد. بله این درجه اول رضا بود، حالا درجه دوم و سومش رو بذاریم برای جلسه بعد. خدا انشاءالله به حق پیامبرش و ائمهش ما را از رضایت در ربوبیت خودش محروم نکنه.